ببینید این دو طرح با هم ادغام شد. عرض کردم در ماده 3 شفافیت آرا نهفته است. لذا این دو طرح الان در حال حاضر که در سهم داره بررسی میشه با هم ادغام شده. یه طرح شده و الان با توفوریتش هم که دیدید رأی آورد و الان در دستور کاره. ماده 1ش خب پیشنهادات بسیار زیادی هم الان مونده. تو ماده 1ش همچنان ماده 2 شو بخشید. ماده 2 الان همچنان هست که انشالله فکر میکنم هفته آینده بتونیم انشالله این 5 تا ماده رو تمام کنیم.
و فکر میکنید که طرح کی مصوب بشه و ابلاغ بشه برای اجرا؟
خب این طبیعتا هفته آینده به احتمال زیاد اگر پیشنهادات متعدد البته هست.
بله.
اگر انشالله برسیم هفته آینده تمام میشه، میره شورای محترم نگهبان. 20 شورای محترم نگهبان وقت داره. اگر ایراد نگیرن طبیعتا 15 روز بعدش ابلاغ میشه. اما این هست که ببینیم آیا شورای نگهبان ایراد میگیره یا نه.
یعنی باید چیزی حدود 40 روز دیگه
بله
منتظر باشیم که
روزنامه... بله 15 روزم طبق قانون مدنی باید توی روزنامه رسمی 15 روز ابلاغ ریاست جمهوری و 2 تا 10 روزم شورای نگهبان فرصت داره.
پس مجموعاً 2 ماه دیگه.
بله البته اینا همه مشروط بر اینه که شورای نگهبان
ایرادی به طرح نگیره.
بله بله
بسیار. و اگر ایراد بگیره به طرح چقدر مهلت قانونی است؟
معمولا توی 1 هفته جواب داده میشه. معمولا رویه اینه که اون 1 هفته تا 2 هفته کمیسیون سریع جلسه تشکیل میده و جواب میده.
بسیار.
به نظرم میاد اگر شورای نگهبان هم ایراد بگیره کمتر از 2 هفته بتونیم که سن مجددن ایراد شورای نگهبان رو برطرف.
خب آقای دکتر ابوترابی الان تا این لحظه که موضوع بررسی طرح ادامه داره، آیا ایرادات احتمالی طرح مطرح شده از سوی نماینده ها؟
ایرادات
احتمالی؟
نه ایراد خاصی از لازمه حداقل کمیسیون شوراها نداشتیم.
بسیار.
نه خیر، نه فقط پیشنهادات تکمیلی.
خب اگرچه که ما دوست داشتیم خیلی بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم، گویا شما در شرایط مساعدی نیستیم.
بله من متأسفانه شرایطم مجبور نیستم.
بسیار ممنونم از شما دکتر ابوتور.
عصر
بخیر، خداحافظ. در خصوص طرح شفافیت قوای سگانی که قرار هست در صحن علنی مجلس مطرح بشه و البته دو فوریتش به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم اگر ما رو از نگاه و نظرتون در خصوص بخش‌های مختلف برنامه مطلع بکنید و به ما بفرمایید اگر موضوع خاصی مد نظرتونی که فکر میکنید ضروریه ما در برنامه بدون خط خوردگی به اونها بپردازیم. 0914 چهار رقم آخر 0394 گفتند آقای عبیری آیا شما مثل ما مردم شوکه نشدید؟ شرکت‌های خودروسازی داخلی میثاق‌نامه‌ای رو امضا و منتشر کردن که در اون عهد بستن که از این به بعد خودروی کامل به مردم تحویل بدن. مگه تا قبل از اون خودروی ناقص تحویل ملت میدادن؟ دستگاه‌های نظارتی جواب بدن کجا هستن؟ و اما گفتن تحقیقات نشون میده که سرمنشای عمده فسادها سود پول و رباخاریه و اقتصاد ما رو دوچار مشکل کرده. آقای علی تفتی برای ما پیامک فرستاده. شما این فرصت رو دارید که نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه ما radiogoftogu.ir رو تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر جا که هستید و در هر شرایطی برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو بشنوید. برنامه‌هایی که در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدید از طریق آرشیو ما در وبگاه رادیو گفتگو میتونید دسترسی داشته باشید و بشنوید. ساعت 19:35 است، همچنان با بدون خط خوردگی با شما این.
ایران بدون خط خوردگی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیروی دولت 11 و 12 در خصوص ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور موافقت کردند. می‌خوایم در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر بیگی‌نژاد سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نیروی دولت 11 و 12 با چه اهدافی صورت میگیره؟
معمولا مجلس چندین روش داره برای بررسی و نظارت.
بله.
یکیش سواله، یکی استیضاحه و موارد مختلف، یکیش همین مسئله تحقیق و تفحصه. رسماً بر اینه در جایی که نقصی وجود داره تحقیق و تفحص صورت میگیره.
بله.
یا سوال پرسیده میشه یا استیضاحی صورت میگیره. اینجا هم برآوردها اینه که نقصی صورت گرفته و مشکلاتی وجود داشته، لذا نمایندگان نظرشون بود که بررسی کنیم دقیق‌تر ببینیم که ماجرا چیه. حالا چند تا مطلب رو من مطرح میکنم.
بله.
یکی مثل خاموشی های تابستون سال گذشته و سال قبلترش
که خیلی هم زیاد بود،
که بله اینا واقعا زیاده، مسئله ساز هم هست و این حالاها هم با ما هست. این نیست. بله. که ما فکر کنیم امسال حل میشه دیگه، تمام میشه. و انصافا حالا من میبینم وزیر نیرو خیلی با جدیت داره پیگیری میکنه، منتها نیاز خیلی زیاده. حالا یکیش کمبود برق به میزان 15000 مگاوات، بعضی از نقل قولها و محاسبات تا 20000 مگاوات رو برآورد کردن که ما در پیک کسر داریم. پیک یعنی زمان تابستون در مرداد ما در هوای گرم حدود ساعت 11 صبح و حدود مثلا 6 و 7 بعد از ظهر تا ساعت 10 و 11 شب.
خب آقای دکتر بیگی‌نژاد، ما تو مقاطعی از زبان مسئولین وزارت نیرو شنیدیم که ما توان صادرات برق رو داریم، یعنی مازاد بر تولید، مازاد بر مصرف داخلی داریم و میتونیم صادر بکنیم.
آها.
اگر ما این ظرفیت رو داریم که مازاد بر نیاز داخلی بتونیم برق تولید بکنیم که حتی به صادرات منجر بشه، خب این کمبود برق‌ها و این قطع برق‌ها دیگه توجیه منطقی نداره.
خوب شد این رو گفتید، حداقل یه توضیحی هم به نظرم میاد راجع به این بدم. پس اجازه بدید جمله قبلی رو تمام بکنم.
بله.
ما این کمبودی که تو پیش داریم رو جز با دو تا راه، یکی با بهینه مصرف کردن و یکی هم با تولید، نمیتونیم جبران بکنیم.
بله.
راه دیگه ای هم غیر اینا نداریم.
بله.
با بریم نیروگاه بزنیم بسازیم و یا نیروگاه های موجود رو بهینه سازی کنیم، اونی که سیکل ترکیبی داره بیاره تو میدون، اونی که راندمانش پایین افزایش پیدا بکنه.
داره.
یا اونی که مثلا 162 مگاواتیه که قبلا وجود داشته الان در داخل خود کشور تواناییش هم وجود داره که اینا رو تبدیل بکنیم به 184 مگاواتی.
بله.
که هر 160 تا 20 تا مثلا بهش اضافه میشه،
یعنی افزایش ظرفیت.
بله. بهره وری رو میتونیم افزایش بدیم با همون مصرف گاز.
بله.
روش‌های مختلفی وجود داره، اینها انجام نشده. واقعا توجهی که می‌بایستی به صنعت برق می‌شد طی سال‌های گذشته نشده به دلایل مختلف.
بله.
این نکته‌ای که پس باعث شد تحقیق و تفحص شکل بگیره. اما پاسخ به سوال شما، ببینید ما توی پیک امسال که هستیم، یعنی امسال سال گذشته که بودیم و امسالی که هستیم، یه چیز حدود 62000 مگاوات خروجی نیروگاه‌ها بود سال گذشته که امسال بیشتر میشه. مقداری بیشتر میشه.
بله.
چقدر نیاز کشوره؟ یه چیز حدود 75000 تا در پیک نیاز کشوره.
بله.
در پیک که خدمت شما گفتم در اون زمان.
بله.
حالا اگر چنانچه بازه زمانی که ما گفتیم رو خارج بشیم ازش، یعنی به جای مرداد بیایم توی آبان ماه.
بله.
و یا اینکه به جای ساعت 11 صبح بریم 4 و 5 صبح.
بله.
قطعاً این مقدار 75 تا دیگه مصرف ما نیستش. ما تو زمستون به 38 تا هم رسیدیم.
و تولید ما هم به همین نسبت کم شده یا نه؟ تولید همون
62 خاموش میکنه، نیروگاه رو خاموش میکنه.
آها،
نیروگاه رو خاموش میکنه. چون نیازمون کمه.
بله،
نیروگاه رو خاموش میکنه. در غیر پیچ توانایی صادرات داریم، در پیچه که مشکل داریم.
بله،
من خواستم تعریف پیک رو هم اول بیان بکنم. پس ما در غیر پیش توان صادرات داریم. حالا یه کشوری میاد مثل عراق با ما قرارداد می‌بنده.
بله،
میگه شما من 1000 مگاوات برق بده در طول سال.
بله،
ما باش قرارداد می‌بندیم 1000 مگاوات میدیم، خریدمون هم ارزیه. اینو دقت کنیم.
بله،
که برق تو دنیا یه کالای سوداوریه.
بله،
کشور ماست که خیلی ما یارانه میدیم و بی ارزشه، اگر نه تو دنیا ارزشمنده به عنوان یه کالای صادراتی همش نگاه می‌کنن.
بله،
حالا عراق میاد از ما 1000 تا میگیره، ما تو زمستون میدیم، تو بهار بهش میدیم، توی پاییزش میدیم، میرسه پیش تابستون یه دفعه اونم میزنیم قطع میکنیم. اون مشتری ماست، خریدش هم به شکل ارزی انجام میده و وزارت نیرو خیلی از بدهیاشو از این کانال میتونه پرداخت کنه.
خب نکته
برقی که با حدود مثلا به نرخ الان 400 500 600 بسته به اون نیروگاهش داره میخره یا 700 تومن به مردم میده مثلا 100 تومن.
بله،
این ما و تفاوت رو خیلی هاش از همین قسمت صادرات میتونه جبران بکنه و ما اگر نتونیم صادرات داشته باشیم واقعا صنعت برقمون مثل الان که یک صنعت زیانده و هیچ که نمیاد سراغش، همینجور این مشکلات صنعت برق روز به روز بیشتر میشه که به بهتر نخواهد.
خب آقای دکتر بگینه جان، ما به این عدد رسیدیم که در پیک مصرف برق در کشورمون چیزی حدود 72000 مگاوات برق مصرف میکنیم.
بیشتره،
75000 مگاوات.
ما پیشبینی میکنیم ممکنه با کارخونهایی که بهشون مجوز ندادیم به اونا هم بخوایم بدیم از 80 تا هم برسه. ولی خب 75 تا که دیگه تعریف مله.
خب بنا به فرمایش شما 80 تا 85000.
نه نه 75 رو دیگه قبول میکنیم. خواستم تو آره تکمیل بکنم بعد.
آقا بالاخره سر یه عددی به توافق برسیم.
75 رو قبول کنیم دیگه.
75 تا.
نه نه.
ما میدونیم که در پیک مصرف برق ما 75000 مگاوات برق مصرف میکنیم و نیاز داریم. چرا در طول این سالهایی که گذشته و در فصول سرد سال که ما افزایش یعنی اضافه تولید برق داریم، مازاد بر مصرف داخلی و صادر کردیم به بعضی از کشورهای همسایه مثل عراق که شما بهش اشاره کردین، هیچ همتی هیچ اهتمامی برای این که به ظرفیت نیروگاهامون اضافه بشه و یا حتی بتونیم یک نیروگاه جدید رو تأسیس بکنیم که اختلاف و یا ما با تفاوت 62000 تا که تولید ما در شرایط معمول با اون 75000 تایی که در شرایط پیک مصرف هست بتونیم این ما با تفاوت رو تولید بکنیم که با قطع برق مواجه نشیم.
مطلبی که وجود داره، ببینید راجب یه نیروگاه مثلا سیکل ترکیبی 500 مگاواتی میشه حدود 8500 میلیارد تومان پولش به نرخ امروز.
بله،
8500 میلیارد تومان تقریبا پول میخواد ما این نیروگاه رو بریم بسازیم. کفش اینه دیگه، حالا با توجه به داخلی سازی و اینها.
بله،
شده اینقدر. چه کسی باید اینو بسازه؟ یک بخش خصوصی باید پیدا بشه بیاد بریم چه نیروگاهی بسازه. بعد ما به عنوان حاکمیت که به نمایندگی از ما مثلا وزیر نیرو یا وزارت نیرو میره قرارداد میبنده باشون، میگه من به قیمت 600 تومان به ازای هر کیلووات ساعتی ازت میخرم، به پول میدم.
بله،
چقدر به مردم میفروشه؟ به مردم میفروشه مثلا 100 تومان 90 خورده ای، بالای 100 تومان دهک بندی شده، اونا قیمتا با هم متفاوت میشه. ما با تفاوت این 600 و اون 100 که خدمت شما عرض کردم میشه بدهی دولت به بخش خصوصی، چون از مردم صد میگیره به اون صد هم به اون نیروگاه میده. ما با تفاوت میشه بدهی. بدهی رو دولت تا الان نداده و یک رقم خیلی بالای 50000 میلیارد تومان، حالا بعضی از اوقات رقم بیشتری هم گفتن، من 70 و خورده ای هم شنیدم، ولی اونی که مستند به مجلس ارائه شد 50 خورده ای هزار میلیارد تومان الان طلب بخش خصوصی از دولت و بابت همین برق هم هست. خب بخش خصوصی رغبت نمی کنه اصلا بیاد دیگه نیروگاه بزنه.
موضوع ما اینه که چرا دولت تدبیری برای تأمین این مابه و تفاوت قیمت نمی کنه؟ ما که میدونیم قرار برق رو مگاواتی 600 تومان از بخش خصوصی بخریم و با یارانه و همه تسهیلاتی که به مصرف کننده میدیم 100 الی 150 تومان بفروشیم. میدونیم که یعنی دولت رو عرض میکنم، دولت که میدونه ما با تفاوت این رقم چیزی حدود برای هر مگاوات 450 الی 500 تومانه. خب اینها باید در طی سالیان تدبیرش میشد. چرا نشده؟ چرا باید برسیم به این مقطع که در سال گذشته مواجه باشیم با قطعی مداوم و مکرر برق، اونم در اوج گرمای تابستون؟
آره دیگه اینطوره. خدمت شما، ترس از این که به مردم خیلی فشار بیاد، این نگرانی در حوزه های ما، من یه رقمی بگم خدمت شما شاید برای مردمم خوب باشه این رو بدونن، ما فقط یارانه‌ای که در نفت و گاز میدیم، همین دوتا فقط ها،
بله،
نفت و گاز الان سالیانه به مردم داره پرداخت میشه و الان داره پرداخت میشه، امسال 1401 هم این اتفاق داره میفته. یارانه‌ای که به مردم داره پرداخت میشه یک چیز حدود 2,000,000,000 تومنه.
آقای دکتر بیگی‌نژاد، الان نکته من و سوال من الان این نکته رو عرض بکنم، سوال من همچنان اینه که دولت وقتی لایحه بودجه رو تدوین میکنه و تقدیم مجلس میکنه، قطعاً باید تأمین بکنه منابع مالی مربوط به اتفاقات اینچنینی رو.
بله.
خب این منابع چرا تا به حال در طول آخه صحبت امسال و سال گذشته و دو سال پیش نیست، این موضوعی است که ما سالیان سال باهاش مواجهیم و هر سال هم مطرح میشه. تو خیلی از مقاطع با کمبود تولید در ایام گرم سال مواجه شدیم، اما همچنان فقط نشستیم میگیم که خب چه اتفاقی افتاده، این ما با تفاوت انقدر دولت بدهکاره به بخش خصوص، خب چرا تدبیر نشده؟
حالا من دیگه صادقانه بگم، ما کشور کمپولی هستیم، اینجوریه که دولت نخواد بده نمیتونه بده، انقدر پول ندادیم.
نمیدونم بالاخره راه های تأمین منابع مالی برای ما راه های کمی نیست.
مردم یه جمله میگن، نقل میکنن، میگن که ما این همه نفت، این همه گاز، این همه معادن، قبول دارم، من اینو قبول دارم که ما کشور،
آقای بگینجا
اینی میمونه که یه نفری 10 تا خونه داره،
بله،
بعد میره کنار خیابون وای میسته تاکسی ببردش، میگه تا فلانجا من 1,000 تومان میبری، میگه نه کرایه 2,000 تومانه، بعد سوار نمیشه،
بله،
میگه تو این همه خونه داری، میگه بابا خونه دارم پول ندارم. ما تو کشور الان اینجوریم، تا دلت بخواد نفت گاز امکانات داریم، پول نداریم، باید اینها رو به ثروت تبدیل بکنیم، نکردیم، اون مقداری که باید انجام میدادیم ندادیم. امسال من چون خودم تلفیق بودم این رو از نزدیک دیدم، واقعا ما در تأمین مالی دچار مشکلیم، اینجور نیست که بگیم پول خیلی فراوون همه کار دلمون خواست میتونیم بکنیم.
آخه ما آنچه که میتونه کمک بکنه به اقتصاد کشورمون گاهی اوقات یه مقدار کم توجهیم بش. سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مکلف کرده دولت رو که خیلی از موارد رو واگذار بکنه به بخش خصوصی و کوچک بکنه، یعنی خصوصی سازی بشود، واگذار بشود اقتصاد به مردم. اگر این اتفاق ها می افتاد به نظر می رسه که کمک بسیار بزرگی به دولت می شد.
شما که این بحث رو شروع کردی، واقعا این رو زخم بذارید روش،
بله،
و ببینید خصوصی سازی تو کشور چه روندی رو طی کرده. اصلا ما بخش خصوصی قوی تو کشور داریم یا دولت بی‌نظارته؟ مثل چی؟ مثل صندوق های بازنشستگی، مثلا مجموعه شستایی، تاپیکویی، نمیدونم صندوق بازنشستگی نفتی.
آخه بسیاری از این صندوق های بازنشستگی هم آقای بگی نژاد، یه بخشی از این صندوق های بازنشستگی هم الان دولتیه، یعنی خیلی خصوصی نیست، یعنی خصولتیه در واقع.
بله.
امیدوارم یه فرصتی بشه،
گفتم دولت بی نظارت تبدیل شده،
امیدوارم که بتونیم توی فرصتی راجع به این موضوع مفصل صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم. خیلی متشکرم از شما دکتر بگی
نژاد،
اصل شما بخیر، خدا نگهدار. در خصوص اجرای طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت نیروی دولت 11 و 12 هم گفتگو کردم با دکتر هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که هر جا و در هر شرایطی که باشید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط‌خوردگی باشید. اگه در زمان پخش برنامه موفق به شنیدنش نشدید، میتونید از طریق آرشیو نرم افزار ایران صدا شنونده رادیو گفتگو باشید. ضمن اینکه بخش‌های مختلف برنامه بدون خط‌خوردگی در وبگاه ما به آدرس radiogoftogu.ir هم قرار میگیره، گفتگوها پیاده سازی میشه، اونجا هم میتونید دسترسی داشته باشید و مطالعه بفرمایید. ساعت 19:51 دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سیاست بدون خط خوردگی.
انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین که در تهران حضور داره، با علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس اصلانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اصلانی سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عبیری و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای اصلانی میفرمایید که انریکه مورا در تهران دنبال چیه؟
عزم بزرگ شما، خب بعد از اینکه مذاکرات خب توی وین برگزار میشد و تقریبا تا اواخر اسفند هم ادامه داشت، یک وقفه ای رو اتحادیه اروپا خواستار شد تا اینکه تیم ها و هیئت ها به پایتخت ها برگردن و بتونن بعد از وقفه حالا یا گفتگو دور برگردن وین، یا اینکه اون چیزی که اتفاق افتاد از راه دو تقریبا گفتگوها رو ادامه دادن.
بله.
انتظار این میرفت که خب تقریبا موضوعاتی که خب باقی مونده تو مدت زمان کوتاه‌تری حل بشه، منتها بر اساس حالا اختلافات و مشکلاتی که به لحاظ سیاسی توی آمریکا وجود داشت و عدم تصمیم قطعی توسط دولت بایدن، متاسفانه خب این روند کمی طولانی تر و مطول شد.
بله، الان که متوقف شده مذاکرات دیگه،
متوقف که مذاکرات حضوری تقریبا متوقف شد، ولی از به طریق واسطه یعنی از طریق اتحادیه اروپا پایتخت یعنی رد و بدل پیام ها ادامه داشت، ولی مشکل این بود که آمریکایی ها به خاطر مخالفت هایی که جمهوری خواهان یا بخشی از حتی دموکرات ها دارن نتونستن به یک تصمیم قطعی مبنی بر برگشت تعهدات برجامی برسن. به خاطر همین هستش که ما دیدیم که پروسه طولانی شد. آقای مورا هم چون مذاکرات حضوری نبود، احساس کردن که شاید مذاکرات حضوری رو از سر بگیرن تا اینکه شاید تفاوتی در حالا یا بتونن در سرعت مذاکرات ایجاد بکنن، سریعتر به پیش بدن.
و اینکه فکر میکنید آیا سفر مورا به تهران گامی رو به جلو در راستای پیشبرد مذاکرات خواهد بود یا خیر؟
فکر میکنم این موضوع بستگی داره، چون تازه ایشون امروز گفتگوهاشون با آقای باقری شروع شد، بستگی داره که چه مباحثی مطرح بشه و اینکه چه راه حلی رو بخوان مطرح بکنن، و اگر بخوان آمریکایی ها سر همون حرف سابق خودشون بیستن و به تعهدات خودشون بر نگردن و انتظار تعهدات بیشتر از سمت ایران داشته باشن، خب کمی موضوع سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. اما اگر خب موضوع جدیدی یا حرف جدیدی یا طرح جدیدی داشته باشن، شاید بشه نسبت بهش تا حدودی امیدوار بود.
بله.
فکر میکنم ارزیابی دقیق‌تر در این خصوص نیازمند این هستش که ما تا پایان این سفر که شاید یه دو سه روزی هم یعنی در این ادامه داشته باشه منتظر باشیم و در انتها یک حالا ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم.
نکته ای که بعضی از کارشناسا بهش معتقدن این که ایران مواضع خودش رو و دیدگاه های خودش رو در خصوص مذاکرات وین و نشست های وین مطرح کرده به طرف های غربی و حالا اتحادیه اروپا، آنچه که الان مورد مناقشه است موضع آمریکایی ها در خصوص بازگشت به برجام و پذیرش شرایط ایران هست. از اون طرف آیا تلاشی صورت گرفته که به هر حال شرایط برای ادامه مذاکرات فراهم بشه یا خیر؟
والا خب تا همین جای کارم که مذاکرات به جلو اومده تقریبا خیلی نشد پیشنهادها یا ابتکارها توسط طرف ایرانی ارائه شد. از همون دور اولی که خب آقای باقری توی مذاکرات در وین حاضر شدن با پیشنهادات مکتوب حتی چند تا بسته پیشنهادی ارائه کردن که طرف مقابلم جا خورد و خیلی از جاها شاید همکاری یا همراهی و اون پیشنهادات ابتکارات ایران اگر نبود ما شاهد این میزان از پیشرفت نبودیم.
بله.
حرف ایران خیلی کاملا ساده و صریح و شفاف هست، این که هر کسی که هر تعهدی توی برجام داره به اونها برگرده، نه کمتر و نه بیشتر. ایران خب تکلیف خودش مشخص است، منتها آمریکا یا سعی میکنن که به واسطه مشکلاتی که سیاست داخلی خودشون دارن یه تفسیر استثناهایی بزنن، یه انقلتهایی رو میارن مبنی بر این که شاید برای دولت بایدن دشوار باشه، هزینه سیاسی داره اگر بخواد مثلا بعضی اقدامات برجامی یا منطبق با برجام رو انجام بده، و به خاطر همین سعی میکنن که چانه زنی بکنن و از اون تعهدات خودشون کم بکنن و اون تحریم هایی که باید بر اساس برجام رفع بشه رو خب کامل رفع نمیکنن و اگر این تحریم ها بمونه باعث ایجاد موانعی در راستای انتفاع ایران از برجام به لحاظ اقتصادی میشه. به خاطر همین اینکه خب در نهایت نتیجه چی باشه من فکر می‌کنم باز بستگی داره ببینیم که خب دولت بایدن و موافقان یا حتی با دموکرات‌ها به چه تصمیمی میرسن و اگر تا زمانی که خب بلا تکلیف باشن و حالا تا حدودی هم درگیر جنگ حالا موضع اوکراین هستن کمی خب باعث شده که خیلی انسجام نداشته باشن، تا موضوعی که این شرایط باشه تا زمانی که این شرایط باشه خب فکر میکنم رسیدن به نتیجه دشوار باشه.
بله.
ولی هر موقع اونها بتونن در خصوص همین موضوعاتی که خب شاید خیلی زیاد هم نیست و شاید در گرفتن اون تصمیم تا حدود دچار ترس و هراس هستن، اگر بتونن موضوع اونها رو مشخص بکنن فکر میکنم بشه امیدوار بود که بشه به توافق رسید.
بسیار. پس باید منتظر باشیم تا برخورد ببینیم نتیجه سفر آقای انریکه مورا به تهران چه خواهد شد و بعد هم حالا ببینیم در آن سوی مذاکرات، میز مذاکرات چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
بله درسته جانم.
بله
عرض میکردم که درسته، باید ما تا پایان سفر منتظر باشیم تا ببینیم چه بحثی مطرح میشه، بعدش میتونیم شاید یه خورده بهتر قضاوت کنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای اصلانی عزیز.
متشکرم از شما آقای عبیری و از شنوندگان محترم و
عصر شما بخیر، خداحافظ. در خصوص سفر معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار و گفتگو با جناب آقای دکتر باقری مذاکره کننده کشورمون در مذاکرات وین، گفتگو کردم با جناب آقای عباس اصلانی کارشناس مسائل سیاسی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم با بدون خط خوردگی در کنار ما بودید و ما رو همراهی کردین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم تا زمانی دیگه و فرصتی دیگه که باستم بتونیم خدمتون برسیم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح نشد فلک
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم.